سخن در ذیل دو روایت مهم بود و تعبیری که در پایان بخش اول عرض کردیم که تعبیر مهمی است و اون تعبیر التقاطه. ببینید، التقاط همونطوری که معنای اصطلاحیش هم مشخصه، در مفهومی که ما به کار میبریم یعنی ممزوج کردن مطالب حق و باطل به نحوی که مخاطب اگر دانش لازم رو نداشته باشه نتواند این ممزوج شده را از هم تفکیک کنه. یعنی وقتی نگاه میکنه ببینه یک آیه ای آمد، یه روایتی نقل شد، یه جمله نیکویی گفته شد، یا نگاه میکنه میبینه مثلا از کلمه امام علی علیه السلام استفاده شد، مخاطب احساس میکنه خب دیگه این الان چیزی غیر از حق نمیگه، در حالی که واقعا در نوشته ها، گفته ها یا حتی خلاص برخی سخنرانی ها بین این که فرد بگوید امام علی علیه السلام این گونه فرمودند یا بگه وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه این گونه فرمودند، این خودش یک عامل تمیزه. یعنی میتواند فرد را نسبت به این که باور این گوینده نسبت به وجود مقدس امیرالمؤمنین چیست حساس کند. یعنی مثال هایی هست که من بتوانم اون مثال ها رو خدمتتون ارائه بدم و بگم ببینید این فرد چرا از لفظ امام علی استفاده میکنه، چون اعتقادش اینه، و این فرد چرا از لفظ امیرالمؤمنین استفاده میکنه، چون اعتقادش اینه. میخوام بگم حتی تا این حد ممکنه ظرافتی داشته باشه که ما متوجه نشیم. اما عرض ما اینجاست که در این روایت به نیکویی به این موضوع و به این بحث اشاره کرده و اون بحث این بود که وقتی خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث شدند، موضوع بحثشون با مردم چیه؟ موضوع بحثشون که آقا این آخه چوبه، آقا چجوری این تو به عنوان خدا انتخابش کرده ای؟ چگونه این رو میپرستی؟ اینو که پدر بزرگت ساخته، چجوری خدای توست؟ ببینید این یک مفهومه و برای کسی که داره میشنوه اگه نخواد عناد ببرزه خب کاملا روشنه. اما در روایتی که میبینیم وقتی وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه تشریف میارن، یه عده‌ای بر اساس کتاب خدا با حضرت می جنگن. بر اساس کتاب خدا، یعنی به یه عبارتی با مثالی که عرض کردم، اول اثبات می کنند که حضرت از دین خارجند، بعد با حضرت رو در روی می کنند. چجوری این کار رو می کنند؟ همون جوری که اون قاضی ملعون در دربار بنی امیه فتوا به خروج امام حسین از دین میدهد، وقتی فتوای به خروج امام از دین میده، حالا دیگه مردم همه ظلمها را بر حضرت روا میدانند. زمان ظهور حضرت اگر فردا هم باشه چقدر گذشته از زمان امام حسین؟ زمان امام حسین هنوز کسانی که در سپاه پیغمبر بودند، کسانی که شاهد غدیر بودند، کسانی که ماجرای سقیفه رو دیده بودند و شنیده بودند هنوز وجود داشتند و اینها این گونه حکم به جواز قتل امام حسین میدن. دیگه وای به حال ایامی که ما درش هستیم. در اینجا بزرگواران به کلمه تأویل دقت کنند. تأویل یعنی چه؟ این توضیحی که من دارم خدمتتون عرض میکنم از دانشنامه مجازی مکتب اهل بیت علیهم السلام هست، در فضای مجازی هم میتوانید سرچ بفرمایید. از اونجا دارم برای شما یه تیکه ای رو میخوانم. در قسمت معناشناسی تأویل، میخواید اونهایی که میخوان سرچ بکنن واژه تأویل رو سرچ کنن، قسمت دانشنامه مجازی مکتب اهل بیت را باز بفرمایند، من از اونجا با شما بخوانم. ابن فارس برای ریشه تأویل اوله دو معنای اصلی بیان کرده است. آغاز یک چیز و پایان آن. واژه تأویل به معنای پیش یا وضعیت پیشین را بازگرداندن یا بازگشتن به اول است. و زمانی که درباره فهم چیزی به کار می رود به مفهوم بازگرداندن چهره بیرونی به معنای درونی است. و در قرآن نیز همین مفهوم به کار رفته است، مانند تأویل خواب و بازگرداندن آن به آنچه که در پس رؤیا نهفته است. تأویل کلام بیان مراد و مقصود واقعی متکلم از آن از طریق تفسیر و آشکار کردن معنای پنهان لفظ است. از معنای ظاهری به معنای دور از ظاهر که تصور می شود از معنای ظاهری مهمتر و مقصود اصلی گوینده است. بنابراین تفسیر و تأویل هر دو به معنای آشکار کردن معنای پنهان لفظ و بیان مراد و مقصود واقعی متکلم است. که اینجا دیگه توضیحات زیادی داده شده است. یک آیه‌ای هم در قرآن هست، سوره مبارکه آل عمران 7. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فاما الذين في قلوبهم زیغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله. یعنی یه عده‌ای هستند که میان از قرآن مطالبی را به عنوان تأویل، یعنی به عنوان منظور حقیقی قرآن بیان می کنند، در حالی که اونا راسخ در علم نیستند، در حالی که اونها من عند الله عالم به تأویل قرآن نشده اند، بلکه کثیری از اونها قصدشون فریفتن مردم و ایجاد فتنه است، ایجاد مشکله. راحت ترین کاری هم که میتونن بکنن استفاده از آیات متشابه قرآنه. سوره مبارکه یونس، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه. احاطه ای ندارند و لما یأتهم تعویله، تعویلش هم برای اونها آشکار نشده، اما از پیش خودشون شروع میکنن به صحبت کردن و حرف زدن. پس ما الان عرض من از این قسمتی که به شما آدرس دادم تا توجه بفرمایید و بتوانید از متن نوشته شده بخشایش رو استفاده کنید، الان خارج شدم دیگه، الان با این متن کاری ندارم. پس اینجا وقتی روایت میگه در حالی که همگی آنها علیه او کتاب الله را تأویل میکنند، یعنی میان چیکار میکنند؟ یعنی میان ظاهر قرآن را به یک باطنی معنا می کنند که از اون باطن در مقابل امام زمان استفاده بکنند و در مقابل حضرت ایستادگی کنند و در مقابل حضرت تمکین نکنند. چجوری این کار می کنند؟ با استفاده از تأویل قرآن. یا در روایت دیگه، پس علیه آن حضرت کتاب الله را تأویل می کنند و بر مبنای آن با آن حضرت مقاتله می کنند. یعنی با احتجاج به قرآن جلوی مبین قرآن می ایستند. خیلی عجیبه. با احتجاج به قرآن، با آیات قرآن بر امام زمان شمشیر می کشند. به تعبیری که حضرت فرمودند، کار امام زمان به این دلیل دشوارتره، برای اینکه امثال بنده میایستیم نگاه میکنیم میبینیم این ور دارن قرآن میخوانند، اون ور هم دارن قرآن میخوانند، این ور داره تفسیر قرآن میگه، اون ور هم داره تفسیر قرآن میگه، این ور داره تأویل قرآن بیان میکنه، اون ور هم داره تأویل قرآن بیان میکنه، هر دو هم در مقابل هم ایستادن. در روایت داشتیم که فرموده بودند در عصر غیبت مأنوس با روایات اهل بیت باشید. مضمون روایت رو میگم، حالا عینشو براتون از کتاب بعد میتونم بخونم، قبلا توی بعضی بحثا گفتیم مأنوس با روایات باشید، چون این به شما کمک میکنه در زمان ظهور حضرت و قیام حضرت شما از این سردرگمی خارج بشید. خب چند روایت در ذیل این بحث برای شما عرض کنم. روایت نخست از وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه، القرآن ظاهره انیق، انیق معانی مختلفی شده، از جمله معانیش زیبا، شگفت‌انگیز، محیر العقول، یعنی خیلی گیرا. انیق با الف، با همزه، یعنی و باطنه عمیق، خطبه 18 نهج البلاغه، باطنش ژرف. این یعنی چی؟ یعنی قرآن ظاهر دارد و باطن دارد، یعنی حضرت دارن تصریح می‌فرمایند به اینکه آیات قرآن باطنی دارد. روایت دیگر از وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه، اوال لعالی جل 404-155. این کتاب الله علا اربعت اشیاء، کتاب خدا بر چهار چیز است. علل عباره، یکی خود عبارت و ظاهرش، ول اشاره و اشارات قرآن، ول لطائف و لطائف قرآن، و الحقائق و حقیقتی که در قرآن است. فالعبارت للعوام، عموم مردم از عبارات قرآن استفاده میکنند، همه مردم از عباراتش میخوانند، بهره میبرند، زیبایی کلام را یا به حدی درک میکنند یا کمتر، ولی همه از این استفاده میکنند. ول اشارت للخواص، اشاراتش برای خواصه. ول لطائف للاولیاء، ول حقائق للانبیاء، لطائفش مرا اولیای الهی است، حقائقش مرا انبیاء الهی است. پس الان از این عبارات در فرمایش امیرالمومنین حداقل استفاده‌ای که می‌شود کرد این است که قرآن غیر از ظاهر اشارات و لطائف و حقایقی هم دارد. حواستون باشه کسی با ادعای من صاحب اشارات قرآنم، من صاحب لطائف قرآنم، من دانای به حقایق قرآنم، سرتون کلا نذاره. روایت دیگر از وجود مقدس امام باقر سلام الله علیه در بهار 92-95-48، حضرت می فهمن ان للقرآن بطنا وللبطن بطن، قرآن باطنی دارد، باطنش هم باطنی دارد. وله ظهر وللظهر ظهر، ظاهری دارد، ظاهرش هم ظاهری دارد. این تعبیر رو دقت کنید. ولیس شیء ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن، از دسترس خرد مردان و صاحبان اندیشه چیزی دورتر از تفسیر قرآن نیست. ان الآیت لتكون اولها فی شیء و آخرها فی شیء، همون معنایی که در تأویل بود. قرآن آیاتی داره، ابتداش در یه چیز، پایانش در یک موضوع دیگه است. و هو کلام متصل یتصرف على وجوه، قرآن یک گفتار پیوسته است که به شکلها و معانی گوناگونی حمل میشه. پس دوردست‌ترین چیز به عقول رجال، به عقل اونهایی که ما فهله در این امور میدانیم، مرحوم علامه طباطبایی ها مفسران قرآن صاحب اندیشه ها دورترین چیز به عقولشون تفسیر قرآن. از اینجا تأکید میکنیم و یادآوری که گفتیم قرآن به نحوی است که هر کسی هر جوری که دلش بخواد میتواند برداشت کنه، هر جوری دلش بخواد میتونه توضیح بده، هر جوری دلش بخواد میتونه تفسیر کنه. یعنی اینکه گاهی من متعرض میشم میگم هر کسی از راه میرسه هوس میکنه یک جلسه یه تفسیر قرآنی برگزار بکنه و بعد راجع به آیات مبارکات قرآن صحبت بکنه، اینو از نزد خودم عرضه میکنم، میگم این قبیل روایات رو توجه کنید، مگه تفسیر قرآن کردن کار آسانی است؟ بعضی از کسانی که تفسیر قرآن میکنند واقعا در کلام یک، حالا اگه خواستید یه وقت براتون میگذارم، یه فیلمی است از سخنرانی یک آقایی که مریدم دارد و ارادتمندانی هم داره، ایشون داره سخنرانی میکنه آیات مبارکات قرآن رو اشتباه میخونه. این محل بغلی شما مثلا دعوتش کردن، مرید داره، مرید، نه که مثلا یک کلاسی داشته باشه 10 نفر شرکت بکنن، مرید داره، جمعیتی دنبالشن، تعقیبش میکنن، استادش مینامن، قرآن رو اشتباه میخونه. مگر هر جا ادعای تفسیر قرآن کردن، تفسیر قرآن یعنی چی؟ یعنی من دارم حقایق قرآن رو بیان میکنم، یعنی من دارم مطالبی رو از ترجمه که نیست، ترجمه میگن ترجمه یه قرآن، یعنی من دارم به بطونی از بطون قرآن اشاره میکنم. مگر هر کس محاسنش بلند بود مثلا عمامش رو خوشگل بسته بود میتونه از این کارا بکنه؟ مگر هر کسی گفت من محضر فلان بزرگ رو درک کرده ام، مثلا 5 سال در شاگردی فلان فرد رو کردم، من با این حرفا کسی میتونه قرآن تفسیر کنه؟ استادت هم نمیتونه قرآن رو تفسیر کنه. روایات دیگر یه گام میره جلوتر. بهار 92 107 حدیث 1، وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ما آمن بی من فسر به رأیهی کلامی، حدیث قدسی است. بیان کننده روایت وجود مقدس خاتم الانبیا هستند از قول خدای متعال. قال الله جل جلاله ما آمن بی من فسر به رأیهی کلام، به من ایمان نیاورده است کسی که سخن مرا بر اساس رأی خودش تفسیر کنه. حالا این رأی خودش گاهی رأی خودشه، گاهی رأی استادشه، گاهی رأی افلاطونه، گاهی رأی ابن عربیه، گاهی رأی فلان عارفه، گاهی رأی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بهار 92 111 20 من تکلم فی القرآن برأیهی فأصابه فقد اخطأ، اگر کسی در قرآن مطابق نظر خودش سخن بگه اتفاقا سخنش هم درست باشه بازم خطا کرد. از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم من قال فی القرآن به غیر ما علم، بدون اینکه علم داشته باشه مطلبی راجع به قرآن بگوید، جا یوم القیامه ملجمن به لجام من نار، روز قیامت در حالی می آورندش، به حالی او رو محشور میکنن که لگامی از آتش بر او زده شده. در نهج البلاغه نامه 55 امیرالمومنین، عجیب ها، واقعا فوق العاده است این روایات. حیف که انقدر ما مشغول سرچ کردن بعضی است وسائل هستیم که بالاخره توی مثلا دیجی کالا یا امثال اون 20% تخفیف بخوره بخریم که وقت نمیکنیم برای اینجور چیزا وقتی بگذاریم. امیر المؤمنین نامه نوشتن به معاویه ملعون لعنت الله علیه، فعدوت علی الدنیا به تعویل القرآن، معاویه با تأویل قرآن در پی کسب دنیا تاختی. چرا؟ برای اینکه اگر مردم رو دعوت به کفر و بت پرستی بکنی که کسی دنبالش راه نمیفته. آمدی قرآن رو تأویل کردی برای اینکه به دنیا برسی. نگاه کنید با روایاتی که الان راجع به زمان قیام امام زمان خوندیم، کتاب خدا رو تأویل میکنن برای اینکه با امام زمان بجنگن. چرا با امام زمان بجنگن؟ برای میزشون، برای منصبشون، برای پولشون، برای شهرتشون، برای مقامشون، برای شهوتشون، برای شکمشون، برای باغشون، برای ماشینشون، برای هر چی. روایتی که در این زمینه به عنوان روایت پایانی بخوانم این قسمت بحث رو جمع جور کنم. در کتاب منیت المرید به نقل از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، اکثر ما اخاف علی امتی من بعدی، بیشترین چیزی که من بعد از خودم برای امتم نسبت به اون حراس دارم. چیه یا رسول الله؟ رجل یتأول القرآن یزعه على غیر مواضعه، تأویل قرآن کنه ولی تأویل نابجای قرآن. قرآن رو بر غیر موضعش تأویل کنه. ببینید بحث قرآن و بحث تفسیر قرآن و بحث تأویل قرآن یه بحث دقیق مفصل خلاصه یه جمله دو جمله ای هم نیست. اما اون چی که ما الان میخوایم در ذیل این دو روایت فعلا استفاده بکنیم این است که ما یک فهمیدیم که بر اساس روایات وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه با مخالفین با کفار با مشرکین با ظالمین با نااهلان خواهند جنگید. بنابراین هرچه ما از این نااهلی ها و ظلم ها و بیدادها در رنجیم برای امام زمان و سلامتی اون حضرت و ظهور اون حضرت دعا میکنیم. تکلیف جلسه بعدمون بر این مبنا، جایی از دنیا هست که درد و رنج نباشه؟ اگر هست بگید، ولی اگر همه دنیا به هر دلیلی دچار درد و رنجه، ما بر خودمون تکلیف میکنیم در هفته پیش رو حداقل 100 مرتبه در سجده، چه در نماز چه در خارج از نماز، برای فرج و سلامتی امام زمان دعا کنیم. 100 مرتبه اللهم عجل ولیک الفرج، 100 مرتبه توانستیم دعای اللهم اصله، توانستیم دعای اللهم کن لولی یک، حد اقلش اللهم عجل لولی یک. نکته دومی که فهمیدیم این بود که کار امام زمان در مقابل نااهلان و دشمنان دشوارتر از کار پیامبر اکرم است، چون پیامبر با چیزی مبارزه می کردند که فضاحتش و ناحقی و بطلانش آشکار بود. سواد نبود اما آدم ها می فهمیدن این بطه، پدرش ساخته، رفته خریده، می فهمیدن اینو خودشون رفتن از بازار خریدن، حالا گذاشتن جلوشون، جلوش سجده می کن. یا ازش میخوان که واسطه شود در درگاه خدای متعال که به اینا عنایت کنه، بابا اینو خودت رفتی خریدی. نکته سومی که فهمیدیم این بود که یکی از علل دشواری کار وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه این است که ادعی با تأویل کتاب خدا و بیان مطالبی غیر حقیقی از ظاهر کلام الله مردم رو به انحراف می کشانند و اعتقاداتشون رو خراب می کنند. به خاطر همین امام زمان رو در روی با کسانی است که التقاطی برخورد میکنن، ظاهرا داره قرآن میگه ولی در حقیقت داره میل خودش رو میگه. به تعبیر وجود مقدس خاتم الانبیا، یزعه علی غیر مواضعه، قرآن میخونه ولی به اراده خودش توضیح میده و تفسیر میکنه. کم هم نیستن، منتظر زمان ظهور حضرت برای اینکه همچه افرادی رو ببینیم هم لازم نی باشین، منتظر زمان ظهور باشین، ولی برای دیدن این افراد همین الان زیاده زیاده. آیه رو میخونه، آدم میگه خدای آخه اینو از کجای این آیه در آورد؟ ببین میخوای بگی مردم کفشاتون رو منظم بذارین تو جا کفشی، این از کجای این آیه در آوردی؟ آخه پدر آمرزیده، تأویل قرآن. نکته دیگری که فهمیدیم که نه تنها کار حضرت دشواره در عصر ظهور به خاطر رو در روی با این افراد، که کسانی با استناد به قرآن و تأویل آیات قرآن که معناشو بیان کردیم با حضرت مقاتله میکنن، یعنی با تفسیر قرآن سپاه برای امام در مقابل امام زمان جمع میکنه. واقعا چه قوغایی عصر ظهور حضرت، انشاءالله درک کنیم چه قوغایی. با معرفت نسبت به حضرت، با اطاعت در مقابل حضرت درک کنیم چه خبره. خودش یک قیامته. یعنی طرف تفسیر داره، مؤسسه داره، چه میدونم جمعیتی پیرو بشن، با توضیحی که از قرآن میدهد در مقابل حضرت قیام میکنه. چه وضعیه. از مصادیقش همین پیروان سقیفه، آیات قرآن را میخوانند و از آیات قرآن برای علیه اهل بیت و مکتب اهل بیت استفاده میکنه.
ببخشید
بله
منم یه سوال بپرسم.
بله عرضم تموم شد.
باش.
در مقابل مکتب اهل بیت با قرآن و تأویل آیات قرآن چه صندلی ها و چه منبرهایی رو در مسجد الحرام و در سرتاسر بلاد اسلامی برپا کرده. تفسیر قرآن میکنن، حافظ قرآنند، حافظ صحیح بخاری هند، حافظ صحیح مسلم هند. قرآن تفسیر میکنه، بغض مخاطبین رو نسبت به امیرالمومنین افزایش میده. قرآن تفسیر میکنه، دلهای مخاطبین رو نسبت به قاتل امیرالمومنین نرم میکنه، که اگر انشالله زمانی شد اینو بحث مبسوطشو میگیم. آیه لیلة المبیت را در فضیلت ابن ملجم تفسیر میکنند، تأویل میکنند و بعد هم میستند به نماز تراویح. اگر تا اینجا مطلبی در مورد عرایضی که گفتم هست بفرمایید، اگر نه وارد روایت بعدی میشیم که یه سری اسامی هم داره و یه سری توضیحاتی که زیلش عرض کنه.
سلام استاد، من جواب گرفتم از تیکه آخر جملتون، جواب گرفتم، دست شما در نکنه.
سلامت باش. دیگه فرمایشی هست؟
سلام استاد.
سلام.
استاد شما نمونه رو که مثال زدین، پیروان مکتب سقیفه رو فرمودین، ولی ممکنه در بین همین علمای شیعه هم کسانی باشن به این شیوه مبارزه کنن با آقا امام زمان اجل الله؟
بله ممکنه، ولی مصداق بیانش همین پیروان مکتب سقیفه و علماشون هستن. چرا من مثال شیعه رو به این صراحت نزدم؟ به جهت اینکه اگر بزرگواران خاطرشون باشه یک نوبت ما این بحث رو داشتیم که کسانی در ایام نیمه شعبان متنی را دست به دست می کردند با این مضمون که بله منتظران حقیقی حسین ابن علی او را به شهادت رساندند و این گونه منتظران امام زمان دعا ندبخونه ها به اصطلاح نویسندگان راجب امام زمان، سخنرانان راجب امام زمان رو در جامعه تخفیف میدادند، حقیر میکردند، یه جوری تبلیغ میکردند که انگار هر کسی دم از امام زمان بزنه همین این قاتل خود حضرته. که در یک دوره ای من خاطرم هست این بحث رو گفتیم که نه منتظران حقیقی امام حسین امام حسین رو به شهادت رسوندن، نه بر اساس تحقیق جناب آقای سیدعلی میلانی در کتاب ناگفته هایی از حقایق عاشورا حتی یک شیعه علی ابن ابی طالب جزء قتله کربلا نیست و بحث مفصلی کردیم. الان من رد نمی کنم که ممکن است یک عالم دنیا طلب مدعی محبت امیرالمؤمنین چنان دنیا گریبانش رو بگیره و چنان مغرور جایگاه و عنوان و موقعیتش بشود که در مقابل حضرت بایسته، ولی به این اشاره نمی کنم برای اینکه جایگاه مؤمنین و شیعیان اهل بیت رو خفیف نشمرین. می شود بله شیطان در هر زمانی بر هر کسی ممکنه غلبه پیدا بکنه، ولی عمده تأویل کنندگان کسانی نیستند که یک عمری در مسیر ولایت اهل بیت و در مسیر احیاء شاعر اهل بیت بوده باشند.
استاد چون ما حدیثی جایی دیدم گفتی که اولین کسانی که جلوی حضرت به مخالفت بلند میشن روحانیت هستند. حالا این صحبت هایی که شما امروز فرمودین برای من این سوال ایجاد شد.
حالا اون اگر خود روایت رو بیاورید اولا ترجمهش رو با هم دیگه توجه میکنیم، تا جایی که من میدانم ترجمهش این نیست، بعدم با فرض که این باشه حالا روحانیت شیعه یا اهل سقیفش که معلوم نیست، یعنی خود روایت رو بیارید بعد اون روایت رو با هم دیگه بررسی کنیم. یعنی قاعدتا منظور اهل بیت این نیست که ما ازش برداشت بکنیم. عرض کردم ببینید این که هر کسی ممکنه زمانی تحت تأثیر هوای نفس و شیطان قرار بگیره، بله نایب خاص موسی بن جعفر هم هست ولی منکر ولایت امام رضا می شود، این شکی درش نیست. ولی الان که ما شیعیان خودمون به اندازه کافی از سمت دشمنان اهل بیت مورد طعن هستیم، در بین خود شیعیان هم یه عده جاهل به اندازه کافی جایگاه علم و عالم رو خفیف میشمرن، اگر ما این رو مستقیم نسبت بدیم به اینکه خلاصه منظور این روایت هم همین شیخ پیرمردیه که تو محله ما گاهی داره روایت میخونه و آیه قرآن رو مثلا داره توضیح میده، این خلاصه ظلم به شیعه میشه. ولی شما روایتی که دیدین رو بیارین با هم دیگه بررسی میکنیم. مطلب دیگر، روایت بعدی رو سرکار خانم رئیسی خواندن، من فقط بعضی از کلماتش رو و اسامیش رو برای شما توضیح بدم. دمیسان ظاهرن شهری در حرات، زبه یا بنی زبه قبیله ایست که در روستایی از حجاز در راه شام در ساحل دریا زیست می کنه. این زبه و ازود، این دوتا قبیله از پشتیبانان عایشه در جنگ جمل بودن و در تاریخ نقل شده که بیشترین اشعار و رجزهایی که در جنگ جمل خوانده شد مربوط به قبیله زبه و ازود بود. این دوتا قبیله گرد شطور عایشه را گرفته بودند که این شطور بر زمین نیفت. غنا و باهله ظاهراً در اطراف جاده مستقیم ریاض و مکه قرار داره. اهل ریم که دیگه نگم، بقیهش هم که معلومه.
استاد معذرت میخوام، اهل ری که شما فاکتور گرفتین، منظور همون فارس و ایرانیان هستن؟
ایران که نه هاش خانم، به ایران که ری نمیگن. اهل ری، آخه وقت تهرانی ها اینجا ناراحت نشن. اهل ری اهل ایران نیستن، اهل ری هن.
استاد ببخشید، تهرانی که خیلی مهاجر زیاد داره، بهشون بر نمیخور.
بر نمیخور. بسیار بله، اهل ری دیگه. زبونم نمیگرده که بگم در مقابل امام زمان میستند، ولی میستند.
استاد ببخشید، در مورد شرمنده اضافه بر صحبت شما
میفرمایید. خب خانم رئیسی صداتون قطع شد.
ببخشید، در مورد گروه باهله،
بله.
من جای خوندم که این گروه ریشهشون برمیگرده به گروهی که در زمان حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم مباهله کردن با پیغمبر خدا، ریشهشون به اون گروه برمیگرده.
بله، من نمیدونستم، خیلی ممنون. قبل از اینکه من روایت بعدی رو وارد بشم، یه توضیحی راجع به این که الان اگر کسی بخواهد قرآن رو توضیح بده یا تفسیر بکنه، اگر از چه ادبیاتی استفاده بکنه درسته، یه توضیحی بدم. ببینید، اگر کسی بخواهد تفسیر قرآن بگه، اگر از حدود این ادبیاتی که عرض میکنم و از این روش استفاده بکنه، راه رو داره درست میگه. من با اصطلاح تفسیرش مشکل ندارم، یعنی نمیخوام بگم اگه یه جا تابلو زدن تفسیر، مثلا ما اون تابلو رو باید پاک کنیم یه چیز دیگه بنویسیم، نه. ولی این که واقعا فرد مدعی تفسیر قرآنه یا نه، این مدلی که من عرض میکنم رو پیاده میکنه. اگر کسی برگرده بگه آه تفسیر که کار ما نیست، تعویل که کار ما نیست، اینا همش نزد راسخان در علم است، اینا نزد اهلشه، اینا نزد اهل بیت علیه مستقیم. ما سعی میکنیم با هم آیات مبارکات قرآن رو یه ترجمه تحت لفظی بکنیم و در ذیلش به برخی از روایات و تذکرات و نکات اخلاقیش هم اشاره کنیم. اگر کسی اینگونه بگوید و اینگونه عمل کنه، یکی از ایراداتی که بنده کمترین به لااقل سخنرانی های تفسیری آقای محمد علی انصاری که در مشهد ساکنند، در تهران هم سخنرانی هایی دارند، سایت دارند، کتاب دارند و امثال اینها گرفتم و میگیرم، این است که گاهی اوقات ما اگر مثلا سخنرانی ایشون در ایام محرم نباشه، یا اینکه اگر در ایام محرم بود اون قسمت سلام به سید الشهدا را از پایانش حذف کنیم، و اگر در بین جلسه صلواتی فرستاده می شود آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم نداشته باشه، یعنی بگن اللهم صل علی محمد و سلم، واقعا گاهی این تفسیر یک ساعته که بسیار هم زیبا لغات و کلمات و اصطلاحات قرآنی رو توضیح میدن، هیچ فرقی با یک تفسیر ارادتمند محض به مکتب خلفا نداره. بلا نسبت ایشون هم ولایت امیرالمومنین رو قبول داره، هم برای سید الشهدا اشک میریزه، هم معتقد و باورمند به صاحب الزمانه، هم خدمت به قرآن میکنه، هم تفسیر نهج البلاغه داره، هم تفسیر صحیفه داره. من با ایشون الان خطابم نیست، البته به عنوان کسی که مطالب ایشون رو به قدر قابل توجهی که بتوانم چنین قضاوتی بکنم شنیده ام، میتونم این حرف رو بزنم. در سایت هم نوشتم، با نامه هم برای خودشون ارسال کرده ام. ببینید، اگر من میگم یه نفری ترجمه تحت اللفظی، یعنی مثلا این کلمه، این واژه رو ممکنه در دو تا فرهنگ لغت نگاه کنه. عمده فرهنگ لغت های ما فرهنگ لغت های نوشته شده توسط یا پیروان سقیفه است، بعضی هاشم که اصلا مسیحیان نوشتن، یعنی مسیحیان عرب زبان چنین کار رو انجام دادن. خب من به ذیل این که رجوع میکنم، میابم که این واژه مثلا در 3 تا 4 تا 5 تا فرهنگ لغت مثلا چنین مضمونی رو داره. حالا اگر من به روایت مراجعه نکنم، من عرض میکنم، میگم سخنرانی هایی که الان مثال زدم از آقای محمد علی انصاری، شاید ایشون در کتابهاش بعضی جاها روایاتی نقل کرده، این که ایشون قبلا روایتش را دیده یا ندیده، من به او کاری ندارم. آنچه من مستمع میشنوم اینه، حتی با تجلیلی که یکی دو بار ایشون از ابن عربی داشت یا از بعضی از کسان دیگه، تازه این احساس بد به آدم منتقل میشه که نه تنها از روایات استفاده نشده، بلکه از مقام کسانی که ضدیت با اهل بیتم دارن تجلیل شده. در این که ایشون چقدر قشنگ ممکنه مثلا یه کلمه ای رو واکاوی بکنه، ما بحثی نداریم، ولی ما میخوایم تفسیر قرآن بشنویم و برای ما واقعا فرقی نمی کند قال عمر یا قال علی صلوات الله و سلام علیه. اگه اینه، خب هیچ، پس دیگه رویکرد ما رویکرد شیعی نیست. ولی اگه روی کرد چیه، چطور ممکنه آدم مثلا 50 ساعت سخنرانی بکنه، توش از عایشه نقلی آمده باشه، از وجود مقدس امیرالمومنین هم یه نقلی آمده باشه، کنار هم دیگه اصلا انگار نه انگار این دوتا مثلا فرقی میکنه؟ واقعا آدم اذیت میشه. و اتفاقا جالبه، یکی از آقایونی که به اصطلاح ارادت ویژه‌ای هم به برخی از منحرفین اعتقادی داره و مشهورم هست، من سالهای سال است که ایشونو میشناسم، در هیچ مجلس روضه‌ای ایشون رو ندیدم مگر چند جلسه در جلسه سخنرانی آقای محمد علی انصاری در حسینی ارشاد تهران که مشهوره، و بعد هم دیدم ایشون دارن از بانی مجلس تشکر ویژه میکنن. یعنی به یه عبارتی سخنرانهایی که روایت میخوانند، سخنرانهایی که غیرتمندانه از امیر المؤمنین دفاع میکنند، سخنرانانی که به تفاوت بین مکتب اهل بیت و مکتب پیروان سقیفه صراحتا اشاره میکنند، ایشون اونجاها دیده نمیشه. من این رو در مذمت آقای انصاری نمیگم، اما میخوام بگم یعنی یه همچین افرادی انتخاب میکنن این سخنرانی ها رو، و میان پای همین منابر می نشینه. این می شود تفسیر قرآن به قرآن، همون چیزی که مرحوم علامه طباطبایی هم در المیزان اشاره می کنه که من این گونه تفسیر را نوشتم. این همون ضرب قرآن به قرآن است. ضرب قرآن به قرآن یعنی حسبنا کتاب الله، با نیت کسانی که این گونه سخن میگن یا کتاب مینویسن کاری نداریم، با احترامات اجتماعی و تحصیلات و مقامات اجتماعیشون کاری نداریم. ما سوالمون اینه، اگر یک سخنرانی، من بیش از 100 ساعت از سخنرانی های آقای انصاری رو در تفسیر قرآن و بحث های نهج البلاغه و امثال اینها شنیدم و یادداشت برداشتم و البته استفاده هم کردم، بله بالاخره شما به کتاب هایی که ترجمه بعضی از لغات و اینها رو داره، خب مال مسیحی باشه، یهودی باشه، عرب باشه، سنی باشه، شیعه باشه، بالاخره شما مراجعه کردید یه ترجمه ای را یا مثلا یه واژه خوبی رو یافتید. این که ما استفاده بکنیم که دلیل بدی یا خوبی فردی نمیشه، نه استفاده کردم. ولی واقعا من شرمنده امیرالمومنین میشوم که چنین جمعیتی بنشیند تفسیر قرآنی را بشنود که این همین تفسیر قرآن رو ممکنه یک درس خوانده مسجد مکی زاهدان هم همین جوری ارائه بده. و وقتی پای این منبر بلند میشوی، نه بغضت نسبت به دشمنان علی افزون شود و نه خدای ناکرده مهرت نسبت به امیرالمومنین افزون بشه. حالا نمیخوام اینو بگیم مطلق اینجوریه ها، میخوام یه خورده بعضی جاهاشو اغراق کنم. و این تیپ سخنرانی ها در اقصانقات کشور، یه آقایی رو تبلیغ کرده بودن تفسیر قرآن در ماه مبارک رمضان، من چند جلسه این سخنرانیشو دیده بود. امسال مجددن رفتم توی یکی از جلسات شرکت کرد، اتفاقا با دخترم هم رفتم، زهرا سادات هم. بعد که اومدیم بیرون، زهرا سادات گفت بابا جان چرا این اینجوری میگفت، چرا اینجوری صحبت میکرد، حرفاشو میزد شماره آیه میداد این آیه، حرفاشو میزد شماره آیه میداد این آیه، همه بر اساس ترجمه ظاهری قرآن. اصلا انگار نه انگار که این قرآن معلمی دارد، مبینی دارد، مدرسی دارد، پیغمبری هست، امیرالمؤمنینی هست، فاطمه زهرایی هست، صاحب الزمانی هست. اصلا این اهل بیت راجب قرآن انگار هیچ نگفتن، یه کتاب خودآموزه که هر کسی رفت هر چی راجبش خواست بگه. آدم واقعا قلبش به درد میاد. ما قبلا هم گفتیم بازم میگیم، به بزرگی بزرگان، به نام افراد، به اقدار رجال کاری نداریم، ما بحث علمی میکنیم، میگیم تفسیر، تفسیر شیعه است یا تفسیر مکتب سقیفه است؟ اگه تفسیر شیعه است امیرالمومنینش کو، اگه تفسیر شیعه است قال الصادقش کو، اگر تفسیر شیعه است تأویلش کو. حقیقت این آیه اشاره به مقام امیرالمؤمنین داره، سوره مبارکه حمد محمد رو صلی الله علیه و آله و سلم، سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم روایات زیلش رو نگاه کنید، حضرت فرمودن نیمی از این آیه در فضیلت و مدح ما اهل بیت، نیمیش در مذمت و رد دشمنان ما اهل بیت. شما برید پای منبر آقایی که سوره محمد را تفسیر میکنه بنشین، راجب کبابی سر کوچه صحبت میکنه، راجب به اصطلاح میوه و تربار محله صحبت میکنه، راجب همه چیزو از همین آیه در میاره. بابا حضرت فرمودن این در مدح ما اهل بیت، اهل بیتش کو، اهل بیتش کو. اللهم لعن الظالم من ظلم حق محمد و آل محمد، و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. حضرت فرمودن دین در خون خودش دست و پا خواهد زد. بر اساس روایاتی که با هم در ذیل آیه 7 از سوره رعد خواندیم، دین یعنی سید الشهدا، دین یعنی امیرالمومنین، دین یعنی امام رضا، دین یعنی امام زمان. قرآن میخواید بخونید، به امام زمان بگید یا صاحب الزمان به من بفهمانید حقیقتش رو، بطنش رو، به روایات ذیلش مراجعه کنید. میارز بزرگواران، نگید از عمر ما گذشت، نگید مثلا کاشکی راهنمایی بودیم این کارو میکردیم. همین الان به قدری که میتوانید با روایات اهل بیت انس بگیرید. الحمدلله متعدد کتابهایی چاپ شده به زبان فارسی با ذکر روایات در ذیل آیات مبارکات. شروع کنید به خواندن، ببینید قرآنی که در ذیل روایات اهل بیت علیهم السلام تبیین می شود و توضیح می شود چقدر فرق می کنه با قرآن تفسیر شده ابن عربی و صدر المتعلهین و امثال اینها. ببینید قرآنی که روایات اهل بیت توضیح میده چقدر فرق میکنه با تفسیر آقای الف و آیت الله فلان و آقای دکتر فلان. منتها ما گاهی اوقات تو همون انس اولیه با قرآن مسئله داریم. اهل قرآن اهل قرآن حساب نمیشه. کسی با من زندگی بکنه میفهمه من اهل مثلا کتابم، نمیفهمه من اهل قرآنم. کسی با من مسافرت بیاد میفهمه من اهل قلیون نیستم ولی چای میخورم. ولی کسی با من مسافرت بیاد میفهمه من اهل قرآنم، اهل توجه به قرآنم، اهل انس با قرآنم. امیدوارم نباشه در جمع ما، ولی اگر در جمع ما کسانی حتما هستن که هنوز قرآن رو روان نمیخوانند، انس با قرآن، انس با قرآن قرار بذارید، با خودتون با هم دیگه قرار بذارید، تو همین گروه ها با هم دیگه متصل بشوید در اسکایپ. مثلا فرض بفرمایید روزهای چه میدونم پنجشنبه، جمعه، شنبه، دوشنبه، هر موقع فلان ساعت هر کس اهل خواندن قرآن وصل بشه، دو تا آیه شما بخونید، دو تا آیه اون بخونه، غلط های هم دیگر هم بگیرید، کند بخونید، تند بخونید، انس با قرآن و مراجعه با توجه به مبین قرآن. بعد ببینید چقدر دنیای روایات با دنیای ساخته های بشر فرق میکنه. خدا لعنتش رو افزون کنه و عذابش رو افزون کنه بر کسانی که در خانه اهل بیت رو بستند و هنوز ما چوب اون در بسته رو داریم میخوریم. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. سلام علیکم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و لعمت المعصومین علیهم السلام. ام بفرم
جناب استاد، من یه سوال داشتم. میخواستم اینو، حالا سوای این حرفایی که شما زدین من کاملا قبول دارم و باید تفسیر قرآن رو حتما یه نفر صاحب امتیاز، این یعنی کسی که واقعا بلده این کار رو انجام بده. ولی این که مثلا ما میگیم قرآن یه وسیله هستش برای اینکه هدایت بکنه انسانها رو و این فقط مستلزم یه زمان خاصی نیست، شاید بخواد هزاران سال آینده همین این کتاب باشه راهنمایی برای بشر، اگر ما مثلا بخوایم یه روایاتی که فقط در زمان ائمه مطرح شده اونا رو مثلا الان به کار ببریم که ممکنه خیلی آیاتش الان کاربرد نداشته باشه، ولی با توجه به اینکه کسایی بلدن تفسیر بکنن و همونجور که شما فرمودین قرآن چندین بطن داره و کسانی میتونن این بطنها رو از تو قرآن در بیارن که حاضر باشن تو این زمینه، پس ما اگه بخوایم این رو شیوه خودمون بکنیم، الگوی خودمون بکنیم، فقط نمیتونیم استناد بکنیم به روایاتی که مثلا 1400 سال پیش در اومده، ما باید الان به روز باشیم، مثل خیلی چیزایی که الان هی نو به نو میشه. این حرف غلطه به نظر شما،
پر ایراد بود. اجازه بدید من درست کنم چون خیلی جاهاش نیاز به اصلاح داره. ببینید اساساً فرمایش شما، ببینید بعضی از تعابیری که به کار بردید، حالا فارغ از این که منظورتون
چیه، من منظورم اینه که ما باید به روز باشیم.
متوجه شدم به روز باشیم یعنی چی. ببینید حاج خانم، اگر شما برگردید، من بعضی از تعابیری که خیلی بد بود رو بگم. روایاتی که 1400 سال پیش در آمده، بعدم شما بگید که ما که به اونا نمیتونیم استناد کنیم، باید به روز باشیم. اولین سوال من از شما اینه که خود قرآن به تعبیر شما کی در آمده؟ خود قرآن که قبل از روایاته به یه تعبیری. یعنی چی؟ الان قرآن به روز، شما بگید قرآن به روز یعنی چی؟ الان قرآن قدیمی تره یا روایت امام صادق سلام الله علیه؟ میکروفونتون روشن کنین حاج خانم. الان قرآن قدیمی تره یا روایت امام صادق علیه السلام؟
قرآن قدیمی تر هستش، ولی قرآن میشه زنده.
قرآن چجوری به روزه؟ چجوری قرآن به روز میشه؟
با توجه به این که مثلا عالمایی که الان حاضر هستن تو این زمینه تفسیر یعنی میکنن همون با استناد به همون روایات.
اجازه بدید روایات که شما روایات رو عملا گذاشتید کنار. ببینید روایت رو تبرکن که مراجعه نمی کنن. شما میگید باید به روز باشیم.
من به از روایت می کنم.
مگه میتونه مغایره با نص باشه؟ ببینید ما اگر بخواهیم توضیحی هم بدهیم بر مبنای روایت، وقتی شما روایت رو مطرود کردین میشه حسبنا کتاب الله. مراجعه به روایت که بر اساس تیمن و تبرک نیست.
نه من که اولش گفتم مراجعه به روایت باشه.
مراجعه به روایت
الان ما باهاش داریم برخورد میکنیم. مثلا یکی از نمونه هاش کنیز. الان ما کنیز رو چجوری میتونیم پیاده بکنیم؟
اصلا چه ربطی داره حاج خانم این مثالتون؟ خیلی
مثال داره میزنم.
نه اصلا مثال من
دیگه مثلا الان نه. اون زمان کنیز یه چیز عرفی بود، همه داشتن،
ولی الان نیست.
الان دیگه
الان کنیز خب وقتی کنیز نیست، الان فرض کنید یه مثالی راجع به شتر بود، الان مثلا شما شتر نداشتیم، خب حالا بخوایم الان قرآن و روایت رو به روز کنیم چی کار کنیم؟ یعنی به جای شتر ماشین بذاریم؟
اتفاقا مثال خیلی خوبیه. اون موقع شتر یه وسیله بود که همه نداشتن، یعنی یه وسیله گرانبهایی بود.
نه الان به روز کردنش
همین الان به جای شتر ماشین اومده، هواپیما اومده.
میدونم وقت
دیه ای که قرار بدن، ببینید الان
راجب شد الان
دیه ای که قرار بدن برپای شطور
نیست. نه توجه کنید داشت خانم، توجه کنید، یعنی روایاتی که راجب شطوره، الان ما میتونیم کلمه شطور رو برداریم ماشین جاش بذاریم اینجوری به روز
میشیم؟ نه اینجوری نه، منظور من این نیست. منظور من اینه که اون زمان شطور یه وسیله بوده گران قیمت، وسیله بهترین وسیله رفت و آمد بوده و میتونستن با اون مثلا همین دیه رو بر پایه شتر ارزیابی میکردن، میگفتن هر انسانی دیهش مثلا چند تا شتره. اما الان که شتر واقعا قابل استفاده برای عموم نیست، الان مثلا ما چرا باید دیهمون بر پایه شتر باشه؟ آیا این آلمان ما الان نمیتونن با توجه به این که دیه رو برای انسان ها بذارن حالا بر پایه شتر نباشه؟
ببینید هاش خانم، سوال، خدای متعال میدانست که یک زمانی شتر از حیطه استفاده لااقل بخشی از مردم خارج میشه یا نه؟ میدانست. خدای متعال همون زمانی که این آیات را نازل فرمود میدانست که مثلا در بلغارستان شتر استفاده نمیشود؟ میدانست. چرا احکام بر مبنای شتر نازل شده و بیان شده؟ یا علتش این است که خدا عالم کامل نیست، یا علتش اینه که دین کامل نیست؟ اگر خدا عالم است و دین کامل است، بنابراین شما می توانید بگید من مراجعه کردم به فقیه، گفت الان اگر مثلا شطور شما نمی توانید بدید، مثلا به جاش می توانید طلا بدید، ولی اگر فقیه گفت نه حتما باید شطور بدین، فرض می گیریم فقیه گفت حتما باید شطور بدین، خب من باید شطور بدم، اگر فکر میکنید دین ناقصه به دین جدیدتری باید رجوع کنید، اگر فکر میکنید علم خدا ناقصه به خدای عالمتری رجوع کنید. یعنی شما سوالتون درسته که ظاهرش به ظاهر دین برمیگرد، ببینید سوالتون درسته به ظاهر دین برمیگرده، ولی حقیقتش به باطن دین برمیگرده. میگید روایت رو کی به روز بکنه؟ خب فقیه اجازه نداره از پلو خودش دین خدا رو بالا پایین کنه. غیبت امام زمان هم معناش همینه، یعنی الان امام زمان سلام الله علیه که تشریف بیاورند، بعد معلوم میشود که چقدر باورهایی که افراد بر غیر مبانی روایی داشته اند غلط بوده. خب الان در دوران غیبته، ما اجازه داریم از پیش خودمون مبانی دین رو بالا پایین کنیم؟ نه. اجازه داریم از پیش خودمون جزئیات دین رو بالا پایین کنیم؟ نه. ما اجازه هیچ دخل و تصرفی در هیچ بخشی از دین نداریم. هر جا دین به ما اجازه داد که شما میتوانی مثلا به جای طلا نقره بدهی، فقیه میتونه بگه به جای طلا نقره بده. اگر دین بگه فقط باید طلا داده بشه، فقط باید طلا داده بشه. اگر فقیه استنباط بکنه از روایات، ببینید فقیه و مفسر قرآن فرق میکنه.
فقیه بودن یعنی چی؟
فقیه یعنی چی؟ عمیق در دین.
مگه نه که بعد علم روزم داشته باشه؟
فقیه باید عمیق در دین باشه. فقیه باید عمیق در دین باشه.
بله باید عمیق در دین باشه، ولی باید با بروزم باشه، اطلاعاتش بروزم باشه. نمونش همین دیه.
اطلاعات به روز را یک فقیه در حد خودش باید داشته باشه، ولی وظیفه ندارد مسائل روز شما را مصداقی تعیین کنه. فقیه باید مفاهیم را بگوید مصداق با مقلده. فقیه به میزانی که میتواند از موضوعات روز ازش سوال میپرسن جواب میده. مثلا الان فرض بفرمایید اخیراً یه موضوع اقتصادی پیش آمده، فقها در این زمینه تا حالا فتوا نداشتن، الان دارن کار میکنن راجبش نظر میدن، این یعنی به روز بودن. ولی شما از بد جایی شروع کردید، از تفسیر قرآن، بعد روایاتو گفتید روایات که هیچ، میره ما را عقب. بخونیم روایاتی که بخونیم ولی استفاده نکنیم چه روایتیه؟ اصلا ما از پیش خودمون الان روایتی میتونیم تولید بکنیم؟ نه. ما میتوانیم از پیش خودمون فتوایی بدهیم که با قرآن و روایت نخانه؟ نه. ما میتوانیم آیه ای را که ذیلش روایتی نفرمودند از پیش خودمون جوری که خودمون میلمونه تفسیر کنیم؟ نه.
ببینید جناب استاد، یک مثلا روایت هایی که البته شما خودتون وارد هستین، مثلا یه روایت هست از حضرت امیر اومدن سوال کردن که این سوال چیه؟ به یه نفر یه جواب داده، به نفر دوم یه جواب دیگه دادن، به نفر سوم یه جواب دیگه دادن، در حالتی که یک سوال بوده. بعد از امام میپرسن که شما چرا به هر کسی یه جواب دادی؟ گفت به خاطر اینکه هر کسی درکش از این مسئله متفاوته. خب وقتی امام حی اون میتونه نظر بده. خب الان ما امام حی نداریم که
بغیر از
زمان، یعنی امامی که الان بتونیم ازش استفاده بکنیم، پس میرسیم به اینکه
نه داریم. همینجا ایراده ما الان حیی که بتوانیم ازشون سوال بپرسیم داریم.
خب کیه هستن؟
امام زمان سلام الله علیه.
خب چجوری سوال کنیم ازشون؟
هر کسی که خودش رو در مقام فقیه و راهنما قرار داد، هر جا سوال داشت برود از امام زمان بپرسد. شما که فقیه نیستید، شما هم نمیتونید بر اساس یک روایت نظر بدید، که فقیه باید بره روایات را بررسی کنه و عمری بر این مسئله بگذاره تا بتواند بگوید احتمالاً این کار مستحبه، این کار مکروهه. ببینید شما بر اساس اینکه الان نه کسی هست بشه ازش سوال بکنه،
الان کسی هستش که واقعا از امام حی سوال بکنن و ایشون هم دقیقا جواب بدن بهشون،
اگر
با توجه کسی... اگر شما شنیدی باید نگی، دهنتو ببندی، زیب دهنتو ببندی، به کسی نگی. پس چجوریه؟ مقایرت داره با هم؟
نه هیچ مقایرتی نداره. ببینید
من یه سوال خلاصه بگم، جنبندی سوال من اینه که ما اگر معتقدیم که قرآن یک کتاب آسمانی هستش و برای راهنمایی بشریت هست، بشریتی که نه برای دیروز و امروز باشه، برای سالیان سال آینده هم این کتاب باید راهنما باشه، باید باشه چون از طرف خداست. ولی خب حالا این بشریت ممکن تو آمریکا باشه، تو اروپا باشه، تو همه نقاط کره زمین باشه. خب این که میخواد از این قرآن به عنوان یک راهنما استفاده بکنه، آیا براش احادیثی که هست در مورد اماما قابل اجراست؟ مثلا همین یه نمونه دیه توی کلالی که مثلا شطور نداره، چجوری باید مقیاس قرار بدن؟ چجوری باید حساب بکنن؟
باید از فقیه سوال بپرسن. سوال شما ایرادات متعدد داره. یکی از ایراداتش اینه که شما قرآن رو به تنهایی کتاب هدایت معرفی میکنید. ما در جلسات متعددی عرض کردیم کتاب قرآن کتاب قانون، کتاب هدایت به تنهایی نیست. کتاب قرآن باید دید دست چه کسی است. اگر دست حجت خداست میتواند عامل هدایت باشه، اگر دست حجت خدا نیست میتواند عامل زلالت هم باشه، چه برسه هدایت. این یک. دو، میفرمایید روایات و فرمایشات اهل بیت امروز به کار می آید، به روز نیست. من عرض میکنم اولا ناخواسته نوعی جسارت به فرمایشات اهل بیت علیهم السلام بود و نوعی کهنه و غیر قابل استفاده معرفی کردن فرمایشات اهل بیت که سخنشون جز وحی الهی و عنایت الهی نیست، نوعی جسارت به اونها بود، ولی قصدمون که این نبود. ولی شما این جملتون رو باید اینجوری اصلاح کنید، باید بگید آیا یک فرد اگر به حسبنا کتاب الله معتقد نباشد، با مراجعه به قرآن و روایات میتواند الان راه هدایت را بیابد؟ پاسخ این است که بله. قسمت سوم این است که آیا در زمینه احکام نباید با توجه به آنچه که امروزه در جامعه رخ می دهد احکام استنباط شود و جوری بیان بشه که مردم بتوانند اجرا کنند. میگیم تا جایی که به اصول حلال پیامبر و حرام پیامبر تعدی نشود، بله یک فقیه باید بکوشد بر اساس قرآن، روایت، عقل، اجماع، علم و اصول و تفحص و استنباط احکام را استنباط کنه و احکام را جوری که مورد استفاده مردم است بیان کنه. بخش چهارم، آیا ممکن است یک فقیه نتواند در احکام استنباط کامل و صحیح و درستی داشته باشه؟ بله، بعضی از موضوعات رو ممکنه نتواند درست از احکام استنباط بکنه، بنابراین یا با احتیاط واجب یا با احتیاط مستحب یا احتیاط لازم یا مکروه یا مباح و امثال اینا توضیح میده، میگه من به قطعیت این که این جایز است مثلا یا جایز نیست مثلا نرسیدم، بنابراین از تعابیر دیگه استفاده میکنم. دیگر نکته این که شما سؤال احکام روز را چسبوندید به قرآن و روایات، اصلا این یک چسباندن خیلی نافرمی بود، همین بود که خراب شد. ببینید قرآن و روایات ابزار و اسباب هدایت است تا قیامت با امام زمان، با امام هر زمانی. نهایت یک فقیه باید رجوع کنه به امام زمان و استغاثه کنه. شما میگید کی مراجعه کرد؟ میگم از خودش بپرسید. اگه کسی مراجعه نکرد به من ربطی نداره. من موظفم الان عالمترین، با تقواترین، عادلترین را انتخاب کنم، کسی که بیشتر در فقه آل محمد و در تقوا جلوتر از همه است، نه که مثلا علم به بعضی از مسائل مربوط به ژنوم انسان داشته باشه. او باید مبانی را ببیند، یه سری مطالب رو استخراج کنه، بیان کنه. دروس خارجی رو هم که میگذارن، دروس خارجی رو هم که میگذارن همینه که در جلسات درس خارج اینا مورد بحث قرار بگیره، مطالب نو پرسیده بشه، فقیه بره با گروهی که باید استنباط بکنن بحث رو به نتیجه برسونه. بنابراین با این عرایضی که من گفتم که زحمت بکشید شما جوابهایی که من عرض کردم رو منظم بفرمایید، در گروه بگذارید، بعد زحمت بکشید مکتوب سؤالی که مربوط به این جواب ها بود رو بفرمایید. ببینید پس اصل اشتباه رو من تذکر دادم. شما میخواد بگید الان فلان حکم را فقیه باید استنباط کنم، میگیم کار فقیهه، به من و شما ربطی نداره. فقیه شما که فقیه نشدیم، منم که نیستم. فقیه باید بره استنباط کنه ببینه میتواند از قرآن و روایت اونو استخراج کنه یا نه. اگه نمیتواند بگه آقا من این حکم خدا رو نتونستم استخراج کنم. به تعبیر یکی از فقها در درس خارجشون سوالی پرسیده شد، ایشون گفتن من این مطلب رو گردن نمیگیرم. خیلی تعبیر جالبی بود، یعنی گفتن اگه من بر مبنای این فتوا بدم یعنی من گردن گرفتم. گفتم من گردن نمیگیرم. این معناش چیه؟ معناش اینه که من هر چه تفحص کردم و تأمل کردم این حکم رو نمیتونم در بیارم. بله عصر غیبت امام زمانه دیگه. وقتی عصر غیبته، فقیه هم باید به بیچارگی اذعان کنه. فقیهی که بیاد بگه من همه مسائل دنیا و آخرت شما رو میتونم تأمین کنم، نه نامی از امام زمان بیاورد، نه به اهمیت رجوع به حجت و مبین قرآن بهایی بدهد، خب معلومه من و شما میریم سراغش، میبینیم بنده خدا اونم مثل ما وارفته، نمیتونه کاری بکنه. یه فقیه متدین باید بگه من در عصر غیبت امام زمان، در عصر بیچارگی و دورماندگی از امام زمان، از روی ناچاری من رفتم 40 سال 50 سال عمق بخشیدم به دانشم، اینا رو فهمیدم. آی مردم، من بیشتر از این نفهمیدم، بیشتر از این نفهمیدم. هر جام گیر کردم از امام زمان استدعا کردم که به من عنایت کنن، حالا یا عنایت شده یا نشده. به هر حال من به خاطر اینکه دیگه جلسه از زمان خودش گذشته، من یه وعده دیگری هم گذاشتم، خواهش کردم سرکار خانم ناصری سوال جوابها رو به صورت منظم بخش توی گروه قرار بدن. اگر بر اساس سوالی که پرسیدن و جوابی که داده شده جایش ابهام داره، اون سوال رو مشخص کنن، در گروه بنویسن، بزرگواران دیگر پاسخ بدن، و اگر لازم بود من هم عرایضی رو یادداشت خواهم کرد. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله.